بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. قبل از هر چیز، فرا رسیدن عید بزرگ میلاد مسعود حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح نافدہ را به همه منتظران ظهور اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنیم و از خدای متعال درخواست می کنیم که عیدی ما را تعجیل در ظهور اون حضرت قرار بدیم. باز قبل از شروع در سخن، وظیفه خودم می دونم که از برگزار کنندگان این همایش با شکوه مراتب تقدیر و تشکر خود را به عنوان یک دوستدار اهل بیت عرض کنم. این افتخار است که نصیب برادران و خواهرانی شده که در تشکیل و تأسیس این مجلس زحمت کشیدند، و همچنین عزیزانی که با حضور خودشون بر شکوه مجلس افزودند. این حقیر هم به نوبه خودم از پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم و ارواح نافدہ درخواست میکنم که پاداش این عزیزان را با کفی با کفایت خودشون مرحمت بفرمایید. موضوعی که برای بحث بنده تعیین فرمودند، یه بحث تطبیقی بین حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه با سایر حکومت ها، مخصوصا حکومت های معاصر است. مقایسه دو نظام حکومتی در چند جهت انجام می‌گیرد. یکی در اهداف حکومت، اگر اختلافی در دو رژیم حکومتی باشی از لحاظ هدف‌هایی که تعقیب می‌کنند، طبعاً در ماهیت اون حکومت‌ها تأثیر خواهد گذاشت. اهداف هم گاهی یک هدف مشخص معینی است، گاهی اهداف مراتب داری است. یک هدف عالی و نهایی منظور است و یک اهداف متوسط. در حال اختلاف در هدف ها منشأ تمایز حکومت ها میتونه باشه. از هدف ها که بگذریم، راهبرد های حکومت ها و اون اصول و خط مشی های اساسی که هر حکومت برای خودش در نظر میگیره، اونها ممکن است منشأ اختلاف و تمایز دو حکومت باشه. حتی اگر هدف مشترکی بین دو نوع حکومت باشه، اما از لحاظ اصول و روش‌های کلی اجرایی با هم تفاوت داشته باشند، اون هم دو نوع حکومت میشه که قابل مقایسه و سنجش هست. از اونها که گذشتیم، نوبت میرسه به روش‌هایی که حکومت ها در رسیدن به اهدافشون دنبال می کنند. با اینکه ممکن است دو نظام حکومتی هدف واحدی داشته باشند، حتی استراتژی واحدی هم داشته باشند، اما ممکن در تاکتیک ها و روش های کاربردی با هم تفاوت داشته باشند. و نهایتاً در ابزارهایی که حکومت ها برای تحقق مقاصدشون به کار می گیرند احیاناً ممکنه تفاوت هایی وجود داشته باشند. شاید بشه گفت که مقایسه حکومت حضرت مهدی سلام الله علیه بر اساس اون چه از منابع دینی به ما رسیده با تمام رژیم های حکومتی که دست ساز بشر هست تفاوت ماهوی داری، هم در اهداف با هم تفاوت دارند، هم در امور راهبردی و هم در امور کاربردی. برای اینکه این روشن بشه یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم. اصولا این بحث به منظره یک آغازی برای پژوهش به شمار میره که خوشبختانه فرمودند برگزار کنندگان این همایش در نظر دارند تنها به جهات عاطفی جشن‌ها و همایش‌ها اکتفا نکنند و سعی کنند در کنارش کارهای علمی و تحقیقی انجام بگیریم. بنابراین عرایزی که بنده عرض می‌کنم در این فرصت کوتاه و با بضاعت مزجاتند می‌تونه فقط طرحی برای یک پژوهش درازمدت و گسترده باشه. یعنی هر یک از این مطالبی که اشاره کردم و مطالب ریزترش میتونه سرفصلی باشه که درباره اون تحقیقاتی انجام بگیره، تحقیقات مستند و گسترده. این فقط میتونه برای آغاز بحثی و طرح مسئله تلقی بشه. به هر حال حکومت‌هایی که در عالم اتفاق میفته به طور کلی یا تنها اهداف دنیوی و مادی را تعقیب می کنند یا فراتر از اهداف مادی و دنیوی هدف دیگری را هم در نظر می گیرند. تا اونجا که ما سراغ داریم و اطلاعات ما اجازه می دیم در حکومت های مختلف اهدافی که براشون در نظر گرفته میشه اهدافی است که برمیگرده به آسایش زندگی دنیا. گاهی فقط تکیه میشه روی عنصر امنیت. بعضی از مکاتب سیاسی هستند که ضرورت حکومت را به خاطر برقراری امنیت دانستند. گفتن انسان‌ها طبعاً مثل گرگ میمونند و اینها اگر آزاد باشند به جان هم می افتند و هم دیگر را می درند. حکومت وظیفه‌اش این است که این درندگی گرگ ها را کنترل کند و امنیتی برای جامعه برقرار کند. این را بالاترین هدف برای تشکیل حکومت دانستند. بعضی دیگر اهداف دیگری را گفتند که از جمله تأمین رفاه جامعه با برنامه هایی که از عهده آحاد مردم بر نمیاد. باید یه قدرت وسیع تری باشه که بتونه نیازمندی های جامعه را که تأمینش از عهده افراد بر نمیاد اونها را تأمین کنیم. و بالاخره هدف نهایی را برای تشکیل حکومت ارضای خواسته های همه مردم ولااقل اکثریت مردم دانستند. چون عملا تحقق خواسته های همه مردمی که در یک حکومت تحت حکومت زندگی می کنند میسر نمی شه، تنزل کردند و گفتند هدف حکومت این است که خواسته های هرچه بیشتر مردم، اکثریت مردم را تأمین بکنیم. چنین حکومتی، حکومت از نظر مردم حکومت ایدئال خواهد بود، بتونه هم امنیت را تأمین بکنه، امنیت داخلی، و هم دفاع خارجی را و هم خواسته های اکثریت مردم را تأمین بکنه. این حکومت ایدئال خواهد بود. اما یه نوع حکومت دیگری ما سراغ داریم که انبیا مطرح کردند، اون هدفش فراتر از این اهداف است. همه اینها هست اما به عنوان اهداف متوسط، برای همه اینها یه هدف بالاتری در نظر گرفته میشه و اون هدف آفرینش انسانی که تحققش در گرو فعالیت‌های جمعی و تشکیل جوامع و پیشرفت این جوامع باعث این میشه که به اون هدف نزدیکتر بشند و با کمیت و کیفیت بیشتری تحقق پیدا کنیم. به یکی از آیات قرآن که مربوط به این بحث هست اشاره میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خدای متعال وعده می فرماید به انسانهای مؤمنی که وظایفشون رو انجام بدن، کارهای شایسته انجام بدن، ایمان و عمل صالح واقعی داشته باشند. الذین آمنوا منکم، ایمان واقعی داشته باشند در میان شما مؤمنان و عمل صالح داشته باشند، خدا به اونها وعده داده که لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اونها در روی زمین خلیفه بشوند. آیا منظور خلیفه الهی است یا منظور این است که جانشین و وارث گذشتگان میشن؟ هر دو محتمله. یعنی این صالحان مثل همون تعبیر دیگری است که در آیه دیگه اومده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، مؤمنینی که به دستوراتشون عمل میکنند به وظایفشون صالح خواهند بود، اینها وارث زمین میشن. شاید خلیفه هم اگر گفتیم خلیفه گذشتگان، یعنی همون وارث گذشتگان. به هر حال اونها در زمین تمکن پیدا می کنند، قدرت را به دست می گیرند، آقایی پیدا می کنند، سیادت پیدا می کنند. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. وقتی اینها قدرت پیدا کردند، تسلط پیدا کردند بر کسانی که گردن کشی می کنند و مانع امنیت و عدالت می شند، خدا به جای خوف و حراسی که در میان مردم وجود داره و ناامنی هایی که گوشه و کنار جامعه دیده می شه، این ناامنی ها را تبدیل به امن می کند. لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. تا اینجا این اهدافی است که کمابیش در سایر حکومت ها هم مورد توجه هست، رسیدن به قدرت و مبارزه کردن با کسانی که مخل نظم اجتماعی هستند و تحقق امنیت در جامعه. اینا در حکومت‌های دیگر مورد توجه هست، اما آخرش این است که وقتی همه اینها انجام گرفت، اون وقت اون هدف نهایی تحقق پیدا می‌کنه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. متاسفانه هنوز این مفهوم با اینکه 1400 سال بیشتر از بیانش گذشته، در میان جوامع اسلامی باز هم جای خودش رو پیدا نکرده که اصولا انسان برای پرستش خدا آفریده شده. یعنی چی؟ الان بحث من و وقت من اجازه نمیده که وارد این موضوع بشم، ولی به هر حال این یک حقیقتی است که صریحا در قرآن آمده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از آفرینش انسان و جن در این عالم این است که خدای متعال را پرستش کنند. حالا چگونه پرستش هدف آفرینش هست احتیاج به بیانی داری که الان فرصتی شما ندارم عرض کنم. البته حضاری که در این جلسه هستن همه اهل فضل و فضیلتن، نیازی به اینجور بحثای بنده هم نداره. به هر حال هدف نهایی آفرینش این است که انسانهایی تربیت بشن و رشد بکنن که سر و کارشون با خدا باشه. گویی در زندگی توجهی به غیر خدا ندارند، خواسته جز خواست خدا نمیخواند، امیدی به جز خدا به کسی ندارند، در دلشون جز مهر خدا چیزی دیده نمیشی، سر و کار هستیشون با خداست. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، هیچ شریکی برای خدا اونها قرار ندند، نه در قدرت، نه در مالکیت، نه در محبوبیت و نه در چیزهایی که بتونه رفع نیاز انسان را بکنه و مایه امید انسان میشه. به هر حال این هدف آفرینشی، تشکیل زندگی اجتماعی مقدمه ایست برای این که اون هدف تحقق پیدا کنه. پس هدف اعلای از تشکیل زندگی اجتماعی تحقق اون هدف نهایی خلقتی، و چون تشکیل حکومت وسیله ایست برای اینکه جامعه ایدئال تحقق پیدا کنه و برسه به اهداف نهاییش، پس هدف نهایی حکومت هم برقراری و گسترش پرستش خدا در روی زمین خواهد بود. این است که خدا وعده می فرماید کسانی که ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، در مقام وظایفشون سستی نکنن، خدا منت بر اونا میگذره و چنین توفیقی را بهشون میده که یک جامعه ایدئالی تشکیل بدن تا بتونن فقط خدا را پرستش کنند و برای او شریکی قائل نشه. این تفاوت اساسی این نوع حکومتی است که انبیا ارائه میدند، اهتمام به مسائل معنوی و اطاعت خدا تا اون جایی که انسانها خودشون را فقط بنده خدا ببینند و خدا را مالک همه چیز و واجد همه فضیلتها و ارزشها. انشاءالله خدا به ما هم روزی بکنه که شمه ای از این حقیقت را بشناسیم و انشاءالله تلاش کنیم که در این راه هم گامی برداریم. پس یک اختلاف اساسی در حکومت الهی با حکومت‌های انسانی وجود داره که کسانی که می‌خواند حکومت الهی در روی زمین تحقق پیدا کنه، از ابتدا مقصد اصلیشون خداست. همه چیزهای دیگه مقدمه و وسیله و ابزاری است برای رسیدن به اون هدف نهایی. منتها در این راه شرطش برقراری عدالت، گسترش رفاه در بین عموم مردم، برقراری امنیت، سرکوبی دشمنان داخلی و خارجی، اینا لوازم این است که یک جامعه ایدئالی تحقق پیدا کنه تا بتونه در راه اون اهداف معنویش تلاش های خودش را انجام بده. پس بین حکومت الهی که مظهر تامش حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه هست، این تفاوت در هدف وجود داره که علاوه بر هدفهایی که همه حکومتها برای خودشون در نظر دارن، یک هدف والاتری به عنوان آخرین هدف و هدف نهایی منظور است که اون همه فعالیتهای دیگر را شکل میده و جهت میده. از هدف که بگذاریم نوبت میرسه به راهبردها، چیزهایی که در رسیدن به اون هدف میتونه مؤثر باشه، خطوط عریضی که باید ترسیم بشه بر حکومتی در مسیر خودش به سوی اون تکامل و ترقی منظور، راههایی را، شاهراههایی را، بزرگراههایی را برای خودش ترسیم میکنه که از این مجاری باید عبور کرد، از این راهها باید گذشت تا به اون هدف برسیم. در اینجا مسائل مختلفی مطرح میشه که باز تفاوت بین نوع حکومت الهی با سایر حکومت‌ها روشن میشه. اینایی که من عرض می‌کنم اختصاص نداره به تفاوت حکومت حضرت مهدی با سایر حکومت ها، خصوصا هر حکومت الهی این اختلافات را با سایر حکومت های بشری خواهد داشت. اون چه اختصاص داره به حضرت مهدی در آخر عرایزم اشاره میکنه. در مسائلی که برای تشکیل حکومت مورد توجه قرار میگیره، یک مسئله اساسی مسئله مشروعیت حکومتی که کسانی که متصدی میشند حکومتی را در یک جامعه تشکیل بدن و قدرتی را ایجاد کنند که بتونند با اون قدرت اهداف اجتماعی را تحقق ببخشند، امنیت را برقرار کنند، با دشمنان خارجی دفاع کنند، نیازهای جامعه را برطرف کنند، این قدرت را بر اساس چه مبنایی به دست میگیرند؟ کی به اونها اجازه میده که چنین قدرتی را کسب کنند و نسبت به دیگران اعمال کنند؟ چون به هر حال هیچ حکومتی صرفاً با توصیه و موعظه کارش انجام نمیگیره، والا این یک مکتب اخلاقی خواهد بود اگر صرفاً متصدیان حکومت به دیگران موعظه کنند که راست بگید، درست کار باشید، امانت داشته باشید، خیانت نکنید، به مال دیگران تجاوز نکنید، فقط همین مسائل را توصیه کنند و هیچ نوع قوه قهریه‌ای برای اعمال نداشته باشند، اون حکومت نخواهد بود. این همون گرایش آنارشیستی است که بسیاری از فیلسوفان پیشین داشتن. گاهی گوشه و کنار هم گفته میشه که ما منتظریم روزگاری پیش بیاد که بشر به همین توصیه های اخلاقی زندگیش را اداره کنه و احتیاج به حکومت نداشته باشی. میدونید مارکسیست ها هم میگفتند که در آخرین مرحله تکامل بشر یک حکومت واحد جهانی تشکیل میشه که اونجا در واقع مسائل اخلاقی خود به خود اجرا میشه و دیگه احتیاج به اعمال قوه قهریه نیست. این در واقع معناش برچیده شدن بساط حکومتی. حکومت قوامش به این است که کسانی که متخلف باشند و مزاحم منافع و مصالح جامعه باشند، اونا رو بتونه با قوه قهریه محکوم کند. زامن اجرایی باید داشته باشید، بلا موعظه کردن تنها کار حکومت نیست. خب وقتی حکومت قوامش به این است که باید قوه قاهره داشته باشه، قدرت اجرایی داشته باشه، دستوراتش و قوانینش ضامن اجرای عملی داشته باشه، گفته میشه که کسانی که متصدی این حکومت میشن این حق را از کجا پیدا میکنن که اینها بیان این قدرت رو به دست بگیرن و بر دیگران حکمرانی کنن، جلوی تخلفات را با قوه قهریه بگیرند، متخلفین را مجازات کنند. کی اینا را چنین قدرتی را به اونها میده؟ این همون بحث هایی است که از دیر باز در فلسفه سیاست مطرح بوده که منشأ مشروعیت حکومت چیه؟ کی اجازه میده؟ کی باید اجازه بده؟ از کجا باید این مشروعیت ها حاکم کسب بکنه؟ بعد از بحث ها و کنکاش ها و مناقشات فراوانی که در طول تاریخ انجام گرفته، در قرون اخیر تقریبا اکثریت مکاتب فلسفه سیاسی به این سمت گرایش پیدا کردن که منشأ این قدرت حکومت مردم هستند. ابتداعا این حق مال خود مردمه، بعد چون همه مردم نمیتونن در حکومت مشارکت داشته باشن، میان کسانی را انتخاب میکنن که اونها متصدی این کار بشن، این مشکل را به عهده بگیرن، این وظیفه سنگین را عهده‌دار بشن. مردمن که به حاکمان این قدرت را میبخشند، قدرت قانونی را عرض میکنم، منظور قدرت فیزیکی نیست، البته دنبالش قدرت‌های فیزیکی هم مطرح میشه. اینجا بحث سر قدرت قانونی است، یعنی حق میدن بهشون که شما در صدد اعمال قدرت بر بیایید. این چیزی است که در عصرهای اخیر دیگه نرخ شاه‌عباسی پیدا کردید، در همه جا مطرح است، مسئله دموکراسی، حکومت مردم و اینکه منشأ قدرت خود مردم است. اما در حکومت الهی با بینش خاصی که دارد تفاوت میکند با این حکومت‌های مردمی. نقطه اصلی اختلاف در اینجا همون اختلاف بین اومانیسم، اصالت دادن به انسان، و خدامهری است. به خصوص بعد از رنسانس، همونطور که همه عزیزان مستحضر هستند، یک گرایشی در مغرب زمین مطرح شد و کم کم گسترش پیدا کرد و امواجش تقریبا گستره زمین را فرا گرفت. و اون اینکه ما به جای اینکه در مسائل زندگیمون از قدرت آسمانی و از خدا دم بزنیم، بخوایم دستورات زندگی را از خدا تلقی کنیم، منشأ ارزش‌ها و قدرت‌ها را خدا بدانیم، بعد این را عوض کنیم، به جای خدا بگذاریم انسان. منشأ همه قدرت‌ها خود انسان است، حتی منشأ معرفت هم خود انسان است. ملاک ارزشی معرفت صحیح هم اونیست که انسان‌ها تشخیص می‌دهند و درک می‌کنند. ملاکی برای اینها وجود نداری. و به هر حال ارزش‌ها چیزهایی است که انسان‌ها اونها را اعتبار می‌کنند و ارزش می‌بخشند. قدرتی هم که قدرت قانونی و اعتباری حکومت هاست، مردم این قدرت را ایجاد می‌کنند. اما بر اساس بینش الهی، چون قدرت مطلق در جهان مخصوص خدای متعال است و هیچ کس از ناحیه خودش هیچ چیز ندارد، نه قدرت تکوینی و نه قدرت اعتباری و قانونی، له الخلق و الامر، هم آفرینش مخصوص خداست و هم فرمان و حکمرانی مخصوص خداست. در این بینش اگر بخواد کسی مشروعیت داشته باشه، قدرتش، حاکمیتش، اعمال قوه قهریه بکنه روی بندگان خدا، باید یک اجازه ای از طرف مالک قدرت های یعنی خدای متعال داشته باشیم. مردم خودشون مثل هم همه گداهایی هستند که هرچه دارند آریه گرفته از خداست. هیچ کس از خودش چیزی نداره تا به دیگری ببخشه. مردم چی دارند که به حکومت بدن؟ اگر خدا به اونها نداده باشی و به اونها اجازه اعمالشان ندی. خب کسانی که با مفاهیم قرآنی آشنا هستند میدونند که چقدر قرآن در این زمینه تأکید عجیبی داری. گاهی متدینین هم در فهم بعضی از مطالبش واقعا دچار تعجب و حیرت میشن. قرآن نه تنها همه چیز را منوط به اذن خدا میدونه، بلکه حتی مرگ انسان ها را منوط به اذن خدا. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. حتی در اختیاری ترین چیزهایی که ما برای خودمون قائل هستیم و اون را منشأ مسئولیت خودمون میدونیم، ایمان به خدا، در اینجا هم باز قرآن میفرماد و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. حتی هر کس ایمان میاره، ایمانش هم منوط به اذن خداست. کسی از خودش قدرت ایمان آوردن هم نداره، خداست که این قدرت رو به انسان میده و اذن میده که به او ایمان بیارن. که البته به حسب بحث هایی که در جای خودش میشه، این اذن تکوینی است نه اذن تشریعی. قبل از ایمان هنوز تکلیفی مطرح نیست. به هر حال این یک آموزه وسیع و عمیق در قرآن هست که اصرار داره که انسانها طوری تربیت بشن که سر سلسله یا سلسله جنبان همه قدرت ها و اسباب و مسببات را قدرت الهی بدونند و بدون اون هیچ چیز را براش اصالت قائل نشند، همه چیز را در پرتو او چیز بدانند. که اگر قدرت او و اذن او و اراده او نباشه، هیچ چیزی چیز نیست و طبعا چیزی هم نخواهد داشت. خب بر اساس این بینش کسی که در رأس حکومت قرار میگیره و اعمال قوه قهریه میخواد بکنه، دیگران را مجازات کنه، فرمان بده، دیگران باید اطاعت کنند، یعنی به بندگان خدا میخواد کاری را وادار بکنه، اونها را وادار کند به چیزی بدون اجازه خدا، اینا بنده خدا هستند، او به اونها دستور بده که چه کنید و چه نکنید، یعنی در ملک خدا بی اذن خدا تصرف کند، این با روح توحید سازگار نیست. بنابراین هر کسی بخواهد اندکی بر انسان دیگری فرمانی بده، قدرتی اعمال کنه، باید از طرف خدا مجاز باشه، وگرنه هیچ کسی حق حاکمیت بر هیچ انسان دیگری را نخواهد داشت، هر قدر مزایای تکوینیش هم بیشتر باشه. فرض کنید یک انسانی فیلسوف دهر باشه، نابغه‌ای باشه بی‌نظیر، در مقابل یک انسان ساده ابتدایی جنگل نشین، حق نداره به او دستور بده امر و نهی بکنه، او بنده خداست، او هم بنده خداست، مگر اینکه خدا به او اجازه بده که تو نسبت به اون دیگری حق داری امر کنی، چون که در مورد پدر و مادر چنین چیزی هست، و بالاتر از همه در مورد اولیای امری که خدای متعال اونها را معتبر میدونه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر نباشه امر خدا به این که باید اطاعت پیغمبر کنید، حتی اطاعت پیغمبر خود به خود وجوب نداریم. اگر خدا به پیغمبر اجازه نفرموده بود و امر نکرده بود به مردم که اطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه، پیغمبر حق نداشت دستور بده به مردم، او فقط حق داشت به عنوان رسول رسالت الهی را ابلاغ کنه، و ما علی الرسول الا البلاغ. شخص پیغمبر به عنوان رسول فقط باید ابلاغ رسالت کنه، بیش از این نیست، اما دستور بده که شما باید چنین کنید و چنان نکنید، این احتیاج به یک مقام دیگری داری، یه اجازه دیگری میخواد، اذن دیگری میخواد، باید خدا مطاعیت را به پیغمبر مرحمت کنه، به او این منصب فرمان روایی و اولی الامری را عنایت کنه تا اینکه اطاعتش واجب باشه، ولی صرفا به عنوان نبوت و رسالت حتی ایجاب اطاعت نمیاری، حق حکمرانی نمیاری. اگر خدا نفرموده بود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اگر این کلمه به اذن الله را نمی داشتیم، هیچ پیغمبری خودش مطاع نبود، خداست که به او اذن داده و امر فرموده که از او اطاعت کنیم. بنابراین حکومت الهی بدون اذن الهی مشروعیت نخواهد داشت، ولو تمام مردم به اتفاق کلمه اون را بپذیرند و تأیید کنند، خودشون چیزی ندارند تا به او بدن. مثل این است که فرض کنید، به عنوان مثال از میکنند، در مثال مناقشه نیست، یه مشت گدای پابرهنه گرسنه دور هم جمع بشن، رأی بدن که یکی بشه وزیر اقتصاد و باید نیازهای مادی ما رو تأمین کنیم. خب بیان خودشون یکی از این گداها شد وزیر اقتصاد، خب از کجا نون بیاره به مردم بده؟ اینا همشون گدا بودن، چیزی نداشتن به او بدن، و از کجا بتونه تأمین کنه؟ مردم چیزی را میتونن به کسی بدن که خودشون داشته باشن، وقتی هرچه هست مال خداست و هیچ کس از ناحیه خودش چیزی ندارد، پس با رأی دادنشون چی میخوان بدن به حاکم؟ چیزی که خودشون ندارن میدن؟ بله، اون کسانی که خدا را از زندگی و از هستی منها میکنند، هستی را بی خدا میبینند، اون وقت میگن همه چیز مال ماست، یعنی این یک نوع خدا انگاری انسان است. تعجب نکنید، کمابیش این رگه خدا انگاری انسان
در میان بعضی از مسلمان ها هم دیده می شود. شاید شما می دونید که بزرگترین جامعه شناس عصر معاصر، کسی که به عنوان مبتکر جامعه شناسی یا محیی جامعه شناسی تلقی می شود، و یه تفسیری از جامعه می کنه، می گه این که مردم برای یک موجودی قدرت مطلق قائل هستند، حقانیت مطلق قائل هستند، قداست قائلند، این همون جامعه است. خیال میکردن که این قدرت مطلق یه چیزی است فراتر از این جهان، متعالی است. اشتباه میکنن، این خود این جامعه است. یعنی خدا رو برداشته جاش جامعه گذاشتی، اون دیگری جای خدا انسان میگذاری. بنظیر اینها در میان متفکرین بشر کم نبودن کسانی هم اگر از نظر تفکر در مقام نظریه پردازی این سخن را نگند، کسان زیادی هستند که در دل دارند همین فکر و همین اندیشه غلط را. خیال میکنند خودشون همه کارند، همه چیز مال خودشونی، اراده خودشون بر همه چیز حاکمه. شاید در بعضی از دست پروردگان فرهنگ الحادی غربی دیده باشید جوانهاشون غیر از اراده و خواست خودشون هیچ چیز نمیشناسن، به هیچ امر مقدسی معتقد نیستند، به هیچ قانونی خودشون ملتزم نمیدونن. روحیه این است که هرچی من دلم میخواد باید انجام. این امروز گسترش پیدا کرده، اما نمونه هاش سابق هم بوده. قرآن میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا، شما ندیدید کسانی که خدای خودشون را خواسته دلشون قرار دادن؟ اونجا که باید از خدا اطاعت کنن، از دلخواه خودشون اطاعت میکنن، یعنی دل خودشون را نشوندن جای خدا، به جایی که بگن خدا از ما چی میخواد، میگه دلم میخواد. شاید گوشه و کنار گاهی شما هم برخورد کرده باشید با چنین کسانی که تعیین کننده راه زندگیشون دلخواه خودشون هست. حالا کم یا زیادش بماند، بنده تصریح نکنم. به هر حال بینش الهی این نیست. بینش الهی این است که انسان بنده است و از خود هیچ ندارد، هر چه دارد تکوینن از خداست و هر مقامی اعتباراً داشته باشی باید با اذن خدا باشی. خب این در هر حکومت الهی چنین است. در میان انبیاء گذشته هم کسانی بودند که حکومت الهی داشتند، نمونه هایش گاهی در قرآن هم ذکر شده. یه نمونه برجستش حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام است. اما نمونه اکملش در وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا ظاهر خواهد شد. این هم یه اختلاف هست بین حکومت حضرت مهدی با سایر حکومت ها که از قدم اختصاص به حکومت ایشون نداره. هر حکومت الهی این ویژگی را داره. حکومت پیغمبر اکرم هم همینطور بود، امیرالمومنین هم همینطور، اما مصداق اکملش در حکومت ایشون ظاهر میشه. بر اساس این بینش ارزش هایی که مردم معتبر میتونند در زندگیشون، ارزش هایی است که انسان ها اونا را معتبر میدانند. منتها گاهی چیزهایی است که همه اونها را معتبر میدونند به خاطر یه نیازهای مشترکی است که بین همه انسان ها وجود داری. همه انسان ها دوست دارن احترام داشته باشن، کرامت داشته باشن، در جامعه مورد احترام باشن. این یک نیاز عمومی است. اون وقت میشه یک ارزش عمومی. کرامت انسان، محترم بودن انسان، لزوم احترام به انسانهای دیگه، این میشه یک ارزش عمومی، چون یک نیاز عمومی است، هیچ کسش مستثنا نیست. ولی کم کم میرسه به یک چیزهایی که در همه ظهور پیدا نمیکنه، یا کسانی میخوان خواست خودشون رو بر دیگران تحمیل کنن. اون وقت ارزشهای منطقی، ارزشهای موسمی پیدا میشه، چیزهایی پیدا میشه که در یک منطقه ارزش داره، در یک منطقه دیگری ارزش نداره. یک نژادی اون را با ارزش میدونند، نجات دیگرون را فاقد ارزش میدونند. در یک زمانی مردم این چیزی را ارزشمند میدونند، در یک زمان دیگری بی ارزش میدونند. در همین عصرهای اخیر ما شاهد این تحولات در ارزش ها فراوان بودیم. ذکر مثال و اینها وقت را میگیرم، من دیگه وارد مثالش نمیشم. در زمان خودمون دقت کنیم، در دنیا بسیار ارزش ها تغییر کرده، در کشور خودمان هم تغییر و تحولی که در این نظام های ارزشی پیدا میشه، مال این که پایه عقلانی و ثابتی نداره، تابع هوس های مردمه، خواست های مردمه. خواست های انسان ها هم تحت تأثیر شرایط متغیر اجتماعی و طبیعی و جغرافیایی تغییر میکنه. اینه که ارزش ها هم متفاوت میشه. بر اساس تفاوت در ارزش ها قوانین هم تغییر میکنه. در یک کشور یک قانونی حکم فرما میشه، در یک کشوری قانون دیگری، به خاطر اینکه قوانین برخواسته از خواستهای مردمی و خواستهای مردم با هم تفاوت پیدا میکنه، تغییر درش پیدا میشه و قانونهایی هم که وضع میکنن با هم تغییر میکنه. اما در نظام الهی دستگاه قانونی همان است که خدا وضع میکنه. ممکن است نیازهای متغیر جامعه احتیاج به یک مقررات متغیری داشته باشی، اما همه اینها در چارچوبه یک قوانین کلی شکل میگیری. مسلما وقتی جامعه به جای مال سواری وقتی میخواد خودرو سوار بشه، قطار سوار بشه، هواپیما سوار بشه، احتیاج به مقررات خاصی داری که در اون زمان ها این مقررات نبود. اما همه این مقررات در یک چارچوبه ارزش‌های عامی باید شکل بگیری. به هر حال پس یک تفاوت اساسی در بین حکومت الهی با حکومت‌های بشری این است که قوانین و مقررات حکومت‌های الهی تابع امر و نهی خداست، در حدی نوسان داره، در حدی قابل انعطاف هست که باز خود خدا اون را اجازه داده باشد. اما در نظام‌های بشری قوانین تابع خواست مردم است، با رأی اکثریت تفاوت می‌کنه. 50% از مردم به علاوه یک نفر وقتی نظرشون یه چیزی بود اون میشه قانون. یک نفر اگر عوض شد، جابجا شد، 50% منهای یک نفر هیچ از اکثریت میفته، قانون عوض میشه. اما در قوانین الهی این چنین نیست. البته باز اشاره میکنم مقررات زودگذر موسمی و منطقه‌ای و محلی اینها قابل تغییر هست در چارچوب یک قوانین کلی ثابت، که اینا را ما میگیم در حکومت الهی احکام حکومتی، اختیاراتی که حاکم داره برای وضع مقررات متغیر. بر این اساس حاکم اسلامی که مظهر تامش اون بزرگوار هست، وقتی ظهور می‌فرماید و حکومتش برقرار میشه در روی زمین، همون احکام اصلی اسلام را احیا خواهد کرد. حدود تعطیل شده که به بهانه‌های تعطیل شده اجرا نمیشه، وقتی اون حضرت تشمیره اون حدود را دوباره میگیره. اینکه در دعای نطفه میخونید کجاست اون کسی که بیاد احکام الهی را اجرا کنی، کجاست اون کسی که حدود تعطیل شده را به اجرا در بیاری، احکام تغییر یافته را به اصل خودش برگرداند. اینا نشانه این است که احکام و مقرراتی که حضرت اجرا میکنه همین احکامی است که پیغمبر اکرم آوردی. باید بین پرانتز نکته ای عرض بکنم که استثنائش تو ذهن بعضی ها ممکنه بیاد استدراک بشی. ما ممکنه در یک زمانی فرض کنیم در مورد قضاوت قاضی حکم میکنه بر اساس شاهد و در صورت نبودن شاهد بر اساس یمین. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. این مال این است که قاضی به طور طبیعی علم خود قضیه نداره، نمیدونه واقعا حق با کیه. به طور ظاهر عمل میکنه برای اینکه مصالح جامعه بگذره، بر اساس اینکه اگر مدعی دو تا شاهد عادل آورد بر اساس اون قاضی حکم میکنه. گاهی هم ممکنه اتفاقا اون شاهدها دروغ گفته باشن یا اتفاقا اشتباه کرده باشن، ولی بالاخره حکم قاضی نافذه. اگر کسی باشه در مقام قضاوت که واقعیت را بداند، میدانه این مالکیه، مردم هم قبول دارن که او میداند، برای او دیگه احتیاجی نیست به این که مطالبه شاهد بکنه و مطالبه یمین بکنیم. این قضاوتی است که به حضرت داوود علیه نبینا و علی و علیه السلام نسبت داده شده در میان همه انبیا، که ایشون با علم خودشون قضاوت میکردن. و در روایات ما آمده که وقتی حضرت قائم صلوات الله علیه تشریف میارن، قضاوتشون قضاوت داوودی خواهد بود. این معناش تغییر حکم نیست، موضوع منتفی میشه. وقتی قضیه معلوم است که حق با کیست، دیگه احتیاج نداره به این که به بینات ایمان توسط بشه. اینا به عنوان مثال عرض کرده. ممکنه چیزهایی در اون زمان اجرا بشه که در این زمان ما موضوع ندارد، موضوعش تغییر می کند، نه اینکه حکم جدیدی قانون جدیدی میاد. قانونش از طرف خدا وضع شده، منتها در این زمان ما مصداقش حقوق پیدا نمی کنه، در اون زمان مصداق خواهد داشت. اینا به عنوان استدلاک عرض کردم. البته خودش یک باب مفصلی است، احتیاجی به تحقیق داره، خودش میتونه یه موضوع یک رساله تحقیقی باشه که در چه جاهایی است که ممکن است اجرای احکام به صورتی که امروز ما موظفیم به ظاهر عمل کنیم نباشه و اون وقت تغییراتی در نحوه قضاوت پیش بیاد. خب در مقام اجرا ما می‌دونیم که در همین حکومت اسلامی، معلومه که بعد عرایزه ما درز بگیرم که وقت شما زیاد گرفته نشید، ما امروز در کشورمون به برکت خونه‌های پاک شهدا و رهبری‌های حضرت امام رضوان الله علیه و جانشین شایسته‌شون ما انقلاب اسلامی کردیم، کشور ما حکومت اسلامی داریم. آیا حکومت اسلامی که ما امروز داریم عیناً مثل حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه است یا نه تفاوت‌هایی داریم؟ خب ما معتقدیم که ولی فقیه که در رأس حکومت قرار می‌گیره، مشروعیتش از طرف ائمه معصومین است، برای اینکه اونها فرمودند که وقتی دسترسی به ما ندارید به فقهای واجد شرایط مراجعه کنید. اونها اجازه دادند که ما به فقها، به ولی فقیه مراجعه کنیم. چنان که فرض کنید اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه مالک اشتر را به عنوان حاکم یک مملکتی میفرستادند، مردم موظف بودند از او اطاعت کنند، با اینکه او معصوم نبود، اما چون مأمور بود از طرف معصوم لازم الاطاعت بود. فقهای عصر ما با اینکه معصوم نیستند، اما کسی که به مقام ولایت میرسه مأمور است، مأمور است با یک امر عام. بعضی ها در اینجا مغالطه می کنند، می گن کسانی که قائل به نصف هستند معتقدند که شخص ولی فقیه از طرف امام تعیین شده. هیچ کس چنین ادعایی نکرده، اگه کسی هم کرده باشه یا بکنه یه حرف شازی است. هیچ کس نگفته شخص ولی فقیه از طرف امام زمان صلوات الله علیه تعیین شده. منظور همون نسب عام است که اصطلاح عام نیست، همه ما میدونیم، میگیم نایب امام زمان. مرجع تقلید هم قبل از تشکیل حکومت اسلامی میگفتیم نایب امام زمان است، مجتهد جامع الشرایط میگفتیم نایب امام زمان است. این معناش نیابت خاص نیست، نیابت خاص 4 نفر بود، بعد دیگه نیابت خاصی نداریم ما. همون نیابت عام نیست که با امر عام که فقهای واجد شرایط را فرمودند امور اجتماعیتون را، سیاسیتون را به اونا مراجعه کنید، با اون دستور اونها مشروعیت پیدا کرده. بران مشروعیت ولی فقیه دنباله مشروعیتی است که از طرف ائمه اطهار تعیین شده، و اون مشروعیت دنباله مشروعیت پیامبر اکرم هست، که اون چه از نص قرآن استفاده میشه به حسب برداشت شیعه پیغمبر اکرم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند، فقها هم از جهاتی که مأمورین ائمه معصومین هستند اطاعتشون لازمه با شرایط خاصی که داره. به هر حال ما برای اینکه ولی فقیه رو بشناسیم و بدونیم از کی باید در این زمان اطاعت کنیم، یک سازوکاری تعیین شده، انتخاباتی است. مردم خبرگان رو تعیین میکنند، خبرگان در بین خودشون کسی رو که افضل و اصلح میدونند برمیگزینند، اون میشه ولی فقیه، اطاعتش لازم میشه بر مردم. آیا زمان ظهور حضرت این چنینه؟ مردم میان رأی میدن که به امام زمان اطاعت کنید او حاکم باشی، یا نه اون وقت جوری دیگری است؟ این تفاوتی است که حتی با این حکومت الهی و اسلامی زمان ما هم حکومت ایشون خواهد داشت. عرض کردم یک تفاوتهای حکومت حضرت مهدی به عنوان یک حکومت الهی با حکومتهای بشری دارد، یه تفاوتی با سایر حکومت‌های حق الهی دارد، از جمله همین حکومتی که در کشور ما الان وجود داره. و ما خدا رو شاکریم که به برکت اون مرد بزرگ، رهبری‌های او و به برکت خون‌های پاکی که در این راه ریخته شد، ما به این برکت و این موهبت نائل شدیم. ولی به هر حال تعیین حاکم سازوکارش همینه که باید خبرگان تعیین کنند. البته غیر از معصوم هیچ کس مسئول از خطای مطلق نیست، ممکنه اشتباهی هم پیش بیاد، ولی مثل اشتباه در همه جای دیگری. وقتی مردم میخوان مرجع تقلیدی انتخاب کنن، چجور انتخاب میکنن؟ میرن به کسانی که خبره هستن میپرسن آقا کی اعلم هست؟ وقتی بیانیه ای براشون شهادت داد که این آقا اعلم است، از او تقلید میکنن. خب ممکنم هست، احتمالم داره که واقعا اعلم نباشه، اما حجت بر اونا تمام است، مخصوصا وقتی عموم مردم، عموم خبرگان و نخبگان، اکثریت قاطعشون یه شخص واحدی رو تعیین کردن، خیلی اطمینان آدم پیدا میکنه به این که باید از او تقلید کنیم. ولی در این حال احتمال 1 در 1000 هم ممکنه بدن که اشتباه باشه. این احتمال در این زمان ما که دسترسی به معصوم نداریم ضرری به اعتبار حکومت نمیزنه، اما وقتی خود امام معصوم وجود داشته باشه دیگه احتمال 1 در 100 هم در اونجا راه نداره، 1 در 1000، 1 در میلیونش هم راه نداره. او معصوم است، علم او علم الهی است، او بر همه چیز ناظر است، خیلی بیش از اون چه از مقامات ائمه شناختی ما هست که باید بشناسیم و به حسب مراتب معرفتی که پیدا می کنیم کم کم معرفتی بیشتری به اونها پیدا کنیم. فما من شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، یا اعین الله الناظره و حملت معرفته و مساکن توحیده فی ارضه و سمائه. امام چشم خداست در روی زمین، یا اعین الله الناظره. در حال در اون زمان این صفات برجسته امام معصوم ظهور میکنه، دیگه احتیاج به این اسباب ظاهری و این تکلفات و این وسائل که محتمل الخطا هست دیگه نخواهد بود. امر ایشون امر خداست بدون هیچ سرسوزن احتمال خطایی. خب یه بحث کوتاه دیگری هم به عنوان تطبیق عرض بکنم و دیگه خاتمه بدم. البته همه اینا رو عرض کردم در واقع طرح مسئله است، باید انشاءالله محققین درباره همه اینا به صورت گسترده و عمیق بحث کنند و نتایج خوبی انشاءالله عائد همه جامعه ما بشه. ما در روایات شنیدیم، در روایات آخرالزمان و علائم ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه، که در اون زمان سطح معلومات و دانش و فرهنگ مردم ارتقا پیدا می کنه، تعبیراتی هم هست که حضرت دستشون رو سر مردم میذارن، مردم عقولشون کامل میشه. یه همچه تعبیراتی هم در روایات نقل شدیم. اما باید بدونیم این معناش این نیست که همه مردم، همه اقشارشون یک معرفت کامل عمیقی پیدا میکنن و دیگه جای اسیان و انحراف و گمراهی در بین مردم وجود نداره. در همین رابطه سوال میشه که وقتی حضرت تشریف میارن چگونه شروع میکنه به اصلاح جامعه. این مسئله بسیار مهمی است. من در ظرف چند دقیقه‌ای که باز وقتم مونده اشاره میکنم و انشاءالله عزیزان محقق این بحث ها رو دنبال میکنن و نتایجش رو انشاءالله به جامعه عرضه خواهند کرد، به برکت این مجلسی که خدای متعال توفیق برگزاریش را به عزیزان عطا فرموده. به هر حال از روایات ما برمیاد که وقتی حضرت تشریف میارن بزرگترین همشون این است که مردم را هدایت کنند، راه صحیح را به مردم نشون بدند. طبعا ابتداعا از کشورهای اسلامی و شیعه نشین شروع میشه، بعد سایر کشورهای اسلامی و کم کم گسترش پیدا میکنه. چقدر طول میکشه خدا میدونه، اما این کار به سادگی انجام نمیگیره. ما خیال میکنیم که حضرت تشریف میارن پشتش را میدن به دیوار کعبه و خودشون را معرفی میکنن، مردم دست درسته میاند و تمام میشه قضیه. در روایات فراوانی هست که مسئله به این سادگی نیست. هم در مقام تعلیم مردم و اتمام حجت بر مردم بسیار کار سخته و هم در مقام مبارزه با دشمنان و زورمداران کار به این سادگی ها نیست. به هر حال یکی از مشکلاتی که حضرت در ابتدای کار باش مواجه میشن که در روایتی بزرگترین مشکل امام معرفی شدی، رویارویی با نخبگان جامعه است. وقتی حضرت تشریف میارن مردم به این سادگی، حتی اونایی که قاعدتا میبایست تسلیم بشند و چه بسا ادعای این داشتند که ما منتظر ظهور حضرت بودیم. یادمون نره که قبل از بعثت پیغمبر اکرم بنی اسرائیل اومده بودن در حجاز متوتن شده بودن، منتظر ظهور پیغمبر آخر الزمان بودن. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اونا منتظر بودن. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، همون کسی که انتظارش میکشیدن وقتی آمد باش مخالفت کردن، با او جنگیدن. این همین جریان در زمان ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد. کسانی که ادعای انتظار ظهور حضرت میکشند وقتی حضرت بیاد به این آسانی ها قبول نمی کنند. یه روایت در اینجا بخونم براتون، دیگه وقت من بیشتر اجازه نمیده شما را خسته کنم. روایتی است در کشف الغمه نقل شده، صاحب بهار در بهار ذکر کرده، در بعضی دیگه از مجامع روایی هم اومده. عن فضیل بن یسار عن ابی عبدالله صادق علیه السلام. فضل یکی از اصحاب خاص از صادق هست، این روایت را از ایشون نقل میکنه درباره ظهور امام دوازدهم. فرمود ان قائمنا اذا قام استقبل من جهلة الناس اشد مما استقبله رسول الله صلی الله علیه و آله من جهال الجاهلیه. ما شنیدیم که وقتی حضرت تشریف میاره مردم سطح علمشون بالا رفته، فرهنگشون متعالی است، خیلی پیشرفته هستند. امام صادق میفرماید وقتی حضرت ظهور میکند مشکلاتی که از نادانان، جاهلان واقعی که خودشون مدعی علمند، از عالم نمایان مشکلاتی که مواجه میشه بیش از مشکلاتی است که پیغمبر اکرم از جهان جاهلیت مواجه شد. میدونیم در همه پیغمبران، پیغمبر اسلام از مردم بیش از همه اذیت شد، خودش فرمود ما اوذی نبیون مثل ما اوذید. امام صادق میفرماید اذیتی که امام دوازدهم از مردم زمان خودش میبینه بیش از اذیتی است که پیغمبر از جهان جاهلیت دید. فضل تعجب میکنی، قل تو با کیف ذلک، چجور میشه که این مردم اینقدر اذیت بکنند؟ فرمود قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتى الناس و هم یعبدون الحجارت و الصخور و العیدان و الخشب المنحوته. پیغمبر اسلام وقتی مبعوث شد با مردمی مواجه شد که کارهاشون بسیار نابخردانه بود، به سادگی میشد بهشون بفهمونند که این کار غلطی، خودشون سنگ و چوب با دست خودشون میتراشیدن با اون را پرستش میکردن. پیغمبر اکرم خیلی ساده میتونست با اینا بحث بکنه که آقا چیزی که خودتون میتراشید چطور میشه خدا بشید؟ معروفه که بعضی هاشون خدای خودشون را از کشک و خرما درست میکردن. خب یه همچین چیز رو بگن آقا چیزی که خودت درست کردی وقتی گرسنه میشی میخوری این چجور خدای تو میتونه باشه؟ بحث با اینا ساده بود، خیلی مشکل نبود. اما ان قائمنا اذا قام اتى الناس و کلهم يتأول عليه کتاب الله. وقتی حضرت تشریف میاره با مردمی مواجه میشی که اونها قرآن را به رأی خودشون تفسیر میکنن و بر اساس تفسیر او با او به مبارزه برمیخیزند. میگه قرائت ما اینه، آیه قرآن معنیش اینه که ما میگیم نه اونی که تو میگی، و تو رفتارت برخلاف قرآنه، بنابراین با تو جنگید. در یه نقلی این است ان القائمه یخرجون علیه فیتأولون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه. عالمان و مدعیان تفسیر قرآن میگن تو قرآن را عوضی معنا میکنی، معنا اونه که ما میگیم، قرائت ما درستی، و بعد در مقام جنگ با او برمیاد اونها اقدام به جنگ میکنن. یقاتلونه علیه. خب با یه همچه مردمی چی بگی؟ قرآن هست، میگه قرآن ما قبول داریم، ما مسلمانیم، قرآن از طرف خداست، پیغمبر درستی، اما معنیش این که تو میگی نیست، معنیش اینه که ما میگیم، قرائت ما اینه، و قرائت تو قرائت قدیمی است، ارتجاعیه، اون به درد نمیخوره. قرائت صحیح اینه که ما میگیم، بنابراین تو باید تسلیم ما بشی، نه ما تسلیم تو. و میگن بر این اساس تا تو میجنگی. این بزرگترین دشواری است که امام عصر بعد از ظهورشون باش مواجهند، با علما مواجهند، با فرهیختگان جامعه. میگن تو رو اصلا واجب القتلی، تو داری مسیر مردم رو تغییر میدی، منحرف میکنی، چی بگه با اینا؟ چگونه رفتار؟ پیغمبر با بت سازان و بت فروشان میتونست بگه به راحتی اثبات کنه که راه تو خطاست، اما اون کسی که میگه فهم من از قرآن اینه و فهم من درسته، چیکارش کنه که بگه فهمشو عوض کنه؟ خیلی کار سختی است. اینه که در ابتدا خیلی حضرت با خودی ها مشکل داره که زیر بار او نمیرن، میگن تفسیر تو از قرآن صحیح نیست، تا بالاخره حجت رو برشون تمام کنه، فتنه اونها رو خاتمه بده، بعد بره سراغ دیگران. خب کسی که میخواد حکومت جهانی تشکیل بده، همه کشورهای دنیا رو میخواد اداره کنه، یه کادر بسیار مجهزی میخواد. شما ملاحظه بفرمایید یه رئیس جمهوری که 4 سال میخواد حکومت کنه، برای پیدا کردن 20 تا وزیر چقدر زحمت میکشی، آخرم وزیر دلخواهش پیدا نمیکنه. کسی که میخواد همه جهان را اداره کنه، با فرهنگ‌های مختلف، سلیقه‌های مختلف، افکار مختلف، با چه کادری میتونه با اینا مواجه بشه؟ پیش بینی شده 313 نفر کاملترین انسان‌ها از لحاظ فهم، از لحاظ تقوا و از لحاظ مدیریت در اختیار او قرار می‌گیره. و همه اینها بیش از اسباب ظاهری از الطاف الهی برخوردار هستند، چیزهایی که نمونش برای پیغمبر اکرم هم اتفاق افتاد، معجزاتی که برای اون حضرت اتفاق افتاد، این کرامت ها به دست اونها هم از طرف ولی عصر و به اذن الله اجرا میکنه. اونجایی که حجت بر کسانی تمام شد و فقط از روی عناد با حق مقابله میکنن، با اونها میجنگه. اون روایاتی که در زمینه این که حضرت وقتی تشمیاره چند اندازه خون ریزی میشه، اینا ماره این مقامه. بالاخره با ظهور اون حضرت طوری نمیشه که انسان ها بشن فرشته. کسانی که طالب ریاست هستند، طالب ثروت هستند، طالب برتری جویی ها و رانت ها هستند، اینا اون زمان هم هستند. اول اونها را سعی میکنه هدایت کنه، حجت رو بر اونها تمام کنه. وقتی معلوم شد که فقط از روی عناد حاضر نیستند که زیر بار حق برند، با اونها میجنگه. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین بیفزای. در ظهور آن حضرت تعجیل بفرما، ما را از خادمین کوچک آن حضرت محسوب بفرما، قلب مقدسش را از همه ما راضی و خوشنود بفرما، مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات محفوظ بدار، همه ای کسانی که برای اسلام و مسلمین خدمت می کنند در راه خدمت به اسلام و مسلمین یاری بفرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم.